گوش یعنی عفونت های گوش صحبت کردن آقای دکتر، و مشخصا در مورد عفونت های گوش خارجی و میانی صحبت شد و البته صحبت در زمینه گوش میانی با پایان نرسید که امروز هم در خدمت آقای دکتر هستیم تا ادامه بحث را داشته باشیم. قبل از اینکه ما با دکتر صحبت بکنم یک موسیقی خیلی کوتاه بشنوید، برمیگردیم. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، بسیار بسیار خوش آمدین.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض دارم.
آقای دکتر اسلامی، صحبت در ارتباط با عفونت گوش میانی است و ای که به هر حال صحبت کردیم که نمیشه در واقع بین یک عفونت ویروسی و یک عفونت باکتریال فرق گذاشت. شنونده های ما نمیتونن این کار بکنن، حتما باید مراجعه بکنن و یک پزشک تا تشخیص داده شود که عفونت ویروسی هست یا باکتریال و بعد کارهای درمانی براش انجام شود. یک سری کارهای درمانی در منازل خیلی وقت انجام میشه، نمیتونیم بگیم درمانی، کارهایی که حالا نامشو گذاشتن خود درمانی، معلوم نیست که درمان باشه یا نه، که عمدتاً هم باعث تسکین میشه. مثلا از دود سیگارت یا همون دود سیگار استفاده میکنن یا بعضی چیزهای دیگه در جامعه افغانستان متاسفانه مرسوم هست. میخوایم در ارتباط با خطرات اینا صحبت بکنیم که چه خطری ممکنه برای خصوصا او کودکی که مبتلا به عفونت گوش میانی هست ایجاد بکنه.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که ببینید، در واقع استفاده از دود سیگار یا در واقع بقیه دودها ممکنه که درد بچه یا فرد بزرگسالو به طور موقت درد و کم بکنه، اما متاسفانه اون پاتوژنز بیماری همون سیر خودش رو ادامه میده.
عامل ایجاد کننده بیماری سر جای خودش هست.
دقیقاً، در واقع اون میکروب، اون باکتری که با دود سیگار از بین نمیره.
بله.
اگر اینطوری بودش ما یه آنتیبیوتیک داشتیم به نام سیگار تو تمام بله. داروخونه ها بود و برای خیلی از بیماری ها استفاده میشد و میتونیم که این متاسفانه مواد سمی داره، مواد کارسینوجن و سرطانزا داره توی دود سیگار. به هیچ عنوان استفاده از این توصیه نمیشه، به هیچ عنوان. ببینید، یعنی این بدترین کاریه که شما میتونید بکنید.
بله،
یعنی یه ظلم بسیار بزرگی در حق اون بچه. ما خیلی از بچه ها رو داریم که به دلیل عفونت گوش میانی و اینکه پدر و مادر درمان صحیح رو براشون نکردن، نبردن پیش پزشک متخصص، اینها دچار پارگی پرده گوش شدن و این بچه تا آخر عمرش دچار کاهش شنوایی، ترشحات چرکی بسیار بدبو هست. خیلی از مواقع این عفونت ها باعث میشه که نسج مغز درگیر بشه. شایع ترین علت ایجاد مننژیت یا عفونت پرده های مغز کانون های عفونت گوشه و گوش میانیه. ما خیلی داریم آبسه های مغزی، عفونت های داخل مغز که نیاز به عمل های جراحی مغز و اعصاب داره، به خاطر همون عفونت گوش ایجاد شده.
تازه و معلوم نیست که بعد از جراحی مغز و اعصاب آیا بهبود کامل پیدا بکنن یا خیر.
بله، ممکنه سکل بذاره، فرد ممکنه نصف بدنش تا آخر عمر فلج باشه. خیلی ما داریم عفونت های گوش میانی حتی تو همین بچه ها که درمان به موقع انجام نشده و بچه دچار فلج نصف صورت شده، فلج عصب فاسیال، عصب زوج هفت مغز.
بله.
از داخل استخوان گوش رد میشه و عفونتی که اونجا ایجاد میشه میتونه این عصب رو درگیر بکنه، بچه نصف صورتش فلج میشه، نمیتونه یه چشمشو ببنده، موقع خندیدن دهان کاملا کج میشه. شما توجه بکنید که این چه تبعاتی در آینده برای این خواهد داشت. اگر دختر باشه که خب به مراتب بدتره، تو پسر همینطور. عوارض عفونت های گوش میانی خیلی جدیه و باید جلوشو گرفت.
بله، قطعا پیشگیری از عوارض عفونت های گوش میانی با درمان به موقع و درمان کاملی است که توسط همکارای پزشک تجویز میشه.
دقیقا همینطوره.
بله. خب حالا یک بحث دیگه هم هست دکتر، مراجعه میکنن به پزشک، دارو تجویز میشه، خصوصا آنتی بیوتیک خیلی وقتا تجویز میشه، بعد از چند روز مصرف آنتیبیوتیک درد برطرف میشه. او طفلی هم که دچار عفونت گوش میانی شده یا بزرگسالی که دچار عفونت گوش میانی شده به خاطر برطرف شدن درد آرام میشه و معمولا دارو دیگه ادامه پیدا نمیکنه، خصوصا در ارتباط با آنتیبیوتیک ها، با این نگاه که آب بدن را خشک میکنه، عوارض داره برای بدن و استدلالایی که طوری والدین ممکنه داشته باشن، هیچ خطری ممکنه داشته باشه.
خدمتتون عرض کنم که ما برای هر آنتیبیوتیکی یه دوره درمانی خاصی داریم.
بله.
و باید آنتیبیوتیک دوره درمانی کامل خودش رو طی بکنه. در واقع اون فرد باید مثلا اگر یه آنتیبیوتیک مثل حالا آگمنتین استفاده میکنه، اون رو باید دوره 10 روزش رو کامل بکنه. مطالعات تحقیقات نشون داده همین دارو اگر برای 7 روز استفاده بشه، اگر برای 7 روز استفاده بشه، فقط 3 روز کمتر.
بله.
خیلی از خانواده ها ممکنه بگه خب این 7 روز خورد کافیه دیگه.
بله.
دردش هم که از روز دوم سوم خوب شد، تازه ما 5 روز هم بیشتر دادیم دارو.
بله.
رو 30% احتمال برگشت عفونت هست. 30% احتمال برگشت عفونت هست. در واقع ممکنه که شما 70% میکروبا رو از بین برده باشی و هنوز 30%شون مونده باشن. دوره درمان رو پزشک مشخص میکنه. حتما باید تو عفونت‌های گوش میانی کودک دوره درمانش کامل باشه و بعد از اتمام درمان هم مراجعه بکنه، به خاطر اینکه گاهی اوقات به دنبال عفونت گوش میانی که بهبود پیدا کرده، فرد ممکنه دچار اوتیت سروز بشه، یعنی تجمع یک مایع استریل و بدون باکتری تو گوش میانی که تنها علامتش هم کاهش شنوایی توی فرده. حالا بچه کوچیک نمیتونه صحبت بکنه و بگه من گوشم سنگین شده، دردش هم از بین رفته. اون با معاینه و انجام اودیومتری و تیمپانومتری و تست های شنوایی سنجیه و باید دوره درمان کامل بشه و جلوی عوارض رو هم گرفت. بعضی از عوارض پرسر و صدا هستن، بعضی از عوارض ساکت و آرومن و سیر خودشونو دارن.
بله. آقای دکتر، اگر من به عنوان یک شنونده این سوال مطرح بکنم که خب ما به دکتر هم که مراجعه میکنیم یک آنتیبیوتیک های خاصی میتن جامعه هم ممکنه شناخته باشه این آنتیبیوتیک ها را، وقتی خودم گوش درد گرفتم یا طفلم دچار گوش درد شد، به جایی که مراجعه بکنم به پزشک میرم دواخانه و از دواخانه آنتیبیوتیک میگیرم، به جای 10 روز 2 هفته استفاده میکنم که دورش تکمیل شوه، اینجا چه صحبتی دارین شما؟
خدمتتون عرض بکنم که آیا شما مطمئن هستید که دقیقاً دچار همون عفونت قبلی شدید؟ آیا مطمئن هستید عفونت تو گوش میانی شماست؟ آیا مطمئنید دچار بیماری میرنژیت بلوز یا عفونت تاولی پرده گوش نشدید؟ اصلا شاید درد گوش شما به خاطر عفونت گوش نباشه، شاید به خاطر پوسیدگی دندونهای آسیا باشه.
بله.
شاید به خاطر درد مفصل گیجگاهی باشه و شما یه دوره آنتیبیوتیک رو بی خودی مصرف کردید، هم از نظر هزینه هم از نظر عوارض. اینطوری نیستش که ما هر دردی رو بگیم حتما آنتیبیوتیک لازم داره. اول باید علت مشخص بشه و بعد درمان بشه.
بله. و تشخیص علت قطعا با پزشک خواهد بود.
قطعا تشخیص با پزشک و درمان دست خداست.
بله. خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با جناب دکتر اسلامی تا همینجا داشته باشید. انشاءالله در بخش دوم برنامه باز هم در خدمت های دکتر هستیم و صحبت های خوبشان را خواهیم شنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
شما عزیزان شنونده برنامه ضربان را میشنوید و ما همچنان با شما همراه هستیم و سپاسگزاریم که شما هم مثل روزهای گذشته با ما همراه هستید و امیدواریم که البته روزهای آینده هم همچنان برنامه ضربان را تعقیب بکنید و از صحبت‌های کارشناسان خوب برنامه استفاده بفرمایید. آیدتور، یکی از مسائلی که وجود داره بحث همون ترشحات زرد رنگ یا قهوه‌ای یا نسواری رنگ داخل مجرای گوش خارجی هست که گاهی هم این ترشحات زرد رنگ یا همون واکس یا سرومین از گوش خارج میشه و بعضیا رو آزار میده. در مورد ضرورت و اهمیت این ترشحات صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم که هر چیز رو که خداوند متعال آفریده حکمتی درش نهفته است.
بله.
سرومن یا واکس گوش هم مستثنا از این مسئله نیست. خدمتتون خواهم گفت که علت ایجاد این چیه و چه خوبی های و چه فوایدی برای گوش ما داره.
بله. از همینجا شروع میکنیم. علتش چیه که وجود داره و چه خوبی هایی داره؟
خواهش میکنم. سرومن از یه سری از غدد ترشحی در کانال گوش، در میانه مجرای گوش ترشح میشه. این غدد در واقع سرومن رو که تولید میکنن همیشه تولیدش طوریه که به سمت خارج ترشحات دفع میشه. ببینید، اگر مجرای گوش ما سرومن یا واکس گوش نداشته باشه، ما دچار خشکی شدید مجرا میشیم و این خشکی همراه با خارش بسیار شدیده. ما داریم کسانی رو که به خاطر کم بودن این سرومن و ترشحات گوش دچار مشکلات عدیده میشن. اگر سرومن تولید بشه، ترشح بشه، معمولا به سمت خارج دفع میشه و یه حالت تمیز کنندگی و حالت چرب کنندگی برای پوست مجرای گوش ما داره. خیلی از اوقات میبینیم کسایی که پوست دستشون دچار خشکی میشه، ترک میخوره. دقیقا این مسئله هم ممکنه برای کانال گوش ایجاد بشه. دستکاری کردن این سرومن، پاک کردنش، یه سری مسائل رو به تبع خودش خواهد داشت. ما توصیه میکنیم جرم گوش، واکس گوش رو که داخل مجرای گوشه به هیچ عنوان دستکاری نکنید، به خاطر اینکه ظاهرا شما ممکنه با گوش پاک کن یه قسمتی از اون جرم رو پاک بکنید، ولی قسمت بیشتری از اون به داخل مجرای گوش رونده میشه. در دراز مدت چند جلسه که این کار انجام بشه، فرد دچار سنگینی ناگهانی گوش میشه، احساس میکنه گوشش کامل گرفت. هرچی بیشتر تلاش بکنه این بدتر میشه، چون دیگه این جرم رفته انتهای مجرا و به پرده گوش چسبیده است و اون موقع است که دخالت پزشک لازمه.
بله. آقای دکتر، این سرومینی که اشاره میکنیم یا جرم گوش رنگ و قوام خاصی داره، ممکنه که اشتباه گرفته شده با عفونت ها؟
بله، خدمتتون عرض کنم که معمولا جرمی که تولید میشه در حالت عادی به رنگ زرد، به مرور زمان در معرض هوا ممکنه تغییر رنگ بده و هرچی که میگذره این رنگ تیره تر میشه، به صورت قهوه‌ای و سیاه رنگ در میاد.
بله. آیا ممکنه که کاملا مایع باشه، یعنی به شکل عفونت ها باشه؟
معمولا به صورت خمیری شکل در ابتدا و بوی خاصی هم نداره، اما اگر ترشحی رو از گوش دیدیم به صورت مایع بود و بوی بدی داشت، این ترشح اون ترشح طبیعی گوش نیست، این یه ترشح در واقع پاتولوژیک و مشکل داره.
بله. خب حالا کسی در واقع ممکنه در بین شنوندهای ما باشه که مرتبا از گوش پاکن استفاده میکنه یا وسایل استفاده میکنه برای که کانال گوشش تمیز بکنه و شما اشاره داشتین که اینا فشرده میشه در انتهای کانال و در نهایت سنگینی گوش ایجاد میکنه. اگر چنین حالت ایجاد شد چه کار باید بکنن؟
معمولا دیگه اینجور مواقع خود فرد کار خاصی نمیتونه بکنه و کاری از دستش بر نمیاد، چون هر کاری هم بکنه بدتر میکنه، چون دستکاری کردن و تلاش برای خارش کردن جرمی که به پرده گوش چسبیده ممکنه باعث پاره شدن پرده گوش، باعث تروماتیزاسیون کانال گوش بشه و به دنبال اون عفونت گوش میانی، التهاب و تنگ شدن بیشتر مجرا که در واقع این یه سیکل معیوبی رو ایجاد میکنه و فرد بیشتر اذیت میشه. بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه بکنه. پزشک هم با معاینه و تشخیص دادن این مسئله میتونه اون جرم رو خارج بکنه. حالا خارج کردن این جرم راه‌های مختلفی هست. میتونیم در واقع به مریض قطره بدیم و اینو با دستگاه ساکشن یا با احتیاط با آب شستشو بدیم. میتونیم توی مطب با استفاده از وسایل خاصی که از قاشقک استرومن اسپون اینو خارج کرد بدون اینکه ترومایی به مجرا یا پرده گوش ایجاد بشه. ببینید گوش ما یک مکانیسم طبیعی و اتوماتیکی داره که خودشو تمیز میکنه. شما ممکنه فردی رو ببینید که 100 سال عمر کرده ولی هیچ وقت گوششو نشسته.
بله.
در واقع نیازی نبوده چون خود گوش خودشو تمیز میکنه و ترشحات و جرم رو به سمت خارج میاره. ولی اگه بخوایم خودمون این کار رو بکنیم، چه برای خودمون چه برای بچه، خطرات خاصی رو داره. ما موارد زیادی رو داریم که فرد موقعی که داشته از گوش پاک‌کن استفاده میکرده، در واقع ناخودآگاه کسی که از اون کنار رد می شده یا بچه کوچیکی بوده به دست این فرد خورده و اون گوش پاک کن وارد مجرا شده، وارد پرده گوش شده. کیسایی رو داشتیم که ما استخونچه های گوششون آسیب دید و نیاز به عمل جراحی اورژانس داشتن به خاطر همین مسئله ساده که می خواسته با گوش پاک کن گوششو تمیز بکنه.
بله. آقای دکتر، شما اشاره داشتین که وقتی پیش پزشک مراجعه میشه و اینا اقدام میکنن به خارج کردن جرمی که در انتهای کانال گوش هست، قاعدتا نباید آسیبی وارد شود به پرده گوش. این اشاره بود که شما داشتین، اما در عمل میبینه مردم نگرانند و خود ما بارها مورد سوال قرار گرفتم که ما برای خارج کردن این جرم از کانال گوشم وقت مراجعه میکنم آیا آسیب نمیزنن به کانال گوشم، آیا آسیب نمیزنن خصوصا به پرده گوشم. سوال من اینه که آیا هر پزشکی میتونه این کار را انجام بده یا نه نیاز به تخصص داره؟
به تبع هر کسی در رشته تخصصی خودش تبحر بیشتری داره.
بله.
همونطور که متخصص گوش و حلق و بینی در معاینه گوش و در واقع اقدامات درمانی گوش تبحر خاصی داره، یه متخصص قلب هم در معاینه قلب و تشخیص صداهای اضافه قلب تبحر بیشتری داره. به نظر من منطقی تر اینه که کسی که مشکل گوش و مشکل شنوایی داره به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه بکنه و از اون کمک بخواد.
پس میتونیم اینطوری بگویم غیر مستقیم از صحبت های شما نتیجه گیری بکنم آقای دکتر که اگر پزشکی که اقدام میکنه و خارج کردن جرم از داخل کانال گوش تخصص کافی نداشته باشه، تبحر نداشته باشه، ممکن آسیب بزنه؟
دقیقا همین مسئله است.
بله. خب آقای دکتر اسلامی، یکی از مشکلات بسیار شایع خصوصا در اطفال اینه که ممکنه یک جسم خارجی وارد گوششان شود، به خاطر که به هر حال کوچیک هستن، توجه کافی ندارن، ممکنه خودشان جسمی رو وارد گوششون بکنه، مثل لوبیا، مثل نخود، امثال اینا، یا ای که حشره وارد گوش شوه و داخل گوش باقی بمانه. میخوایم ببینیم نحوه برخورد با اینا چطور باید باشه و خانواده ها والدین به چه نکاتی حتما باید دقت بکنن.
بله. خدمت شما عرض بکنم که این یه مسئله اجتناب ناپذیره. ممکنه یه فرد بالغ هم موقعی که خوابیده است یه حشره چیزی وارد گوشش بشه و
بله.
واقعا اونجا دستپاچه بشه و ندونه چی کار باید بکنه.
بله.
چون در واقع میره داخل گوش و توی عمق گوش هم هست و شما هم دسترسی بهش ندارید، نمیتونید تمیزش کنید، هیچ کار خاصی نمیتونید بکنید. برای هر سن و سالی ممکن این اتفاق بیفته. خب برای بچه‌ها بیشتر این مسئله است به خاطر اینکه کنجکاون، دوست دارن، بچه‌ها که با هم بازی میکنن خیلی وقتا ممکن این کار رو بکنن، مثلا وسایل بازی، دونه تسبیح، دانه‌های حبوبات، نخود، لوبیا، این چیزها رو بکنن داخل بینیشون یا داخل گوششون. موارد زیادی رو ما داریم. خیلی مهمه که بدونن در واقع اقدام اولیه چیه. من به تفکیک اگه بخوام براتون خدمتون عرض کنم، در رابطه با حشرات، به خاطر اینکه حشره وارد گوش میشه سر و صدای خیلی شدیدی داره.
بله.
و فرد اگه خواب باشه بیدار میشه، تو بیداری باشه کاملا متوجه میشه. بهترین کار اینه که شما با استفاده از روغن‌های گیاهی که در دسترس هست، معمولا روغن بادام تلخ، یه روغن، حتی روغن نباتی اشکالی نداره، روغن مایه، چند قطره داخل گوش بچکونید، حشره ساکت میشه، در واقع حشره میمیره و بعد میشه به پزشک مراجعه کرد و اونو خیلی راحت و سیف خارج کرد.
بله.
در رابطه با حبوبات به طور کلی بخوایم صحبت کنیم، یا بالاخره دانه های گیاهی، اگر اینها وارد گوش بشن، چه بچه چه بزرگ، چیزی که خیلی مهمه اینه که به هیچ عنوان آب داخل گوش نشه، به خاطری که حجم اون زیاد میشه.
بله.
وقتی حجم زیاد بشه، خارج کردنش به مراتب مشکل تره، خیلی اذیت خواهد شد. پس به هیچ عنوان آب نریزید، قطره به هیچ عنوان نریزید، گوش رو کاملا خوش نگه دارید و در اولین فرصت ممکن به پزشک مراجعه بکنید که بتونه خیلی راحت اونو خارج بکنه. مسئله‌ای که خیلی خیلی مهمه، بچه‌های کوچیک وسایل بازی که دارن، اینها باتری‌های کوچولویی داره. گاهی اوقات بچه‌ها با این باتری‌های کوچولو استفاده می‌کنن و متأسفانه ما داریم که اونو داخل گوش کرده یا داخل بینی.
بله.
به خاطر خاصیت قلیایی شدیدی که این باتری ها داره، باعث از بین رفتن بافت و مخاط داخل بینی، داخل گوش و حتی پارگی و نکروز کامل پرده گوش میشه. در این جور مواقع هم اولین اقدام اینه که اگر در ابتدای مجراست و دیده میشه و فرد احساس میکنه میتونه اینو خودش خارج بکنه، خیلی آهسته و آروم با یه موچین اینو برداره. ولی اگر احساس میکنه از دست خودش بر نمیاد، پدر مادر میبینن، احساس میکنه این کارو نمیتونن بکنن، عاقلانه ترین کار و منطقی ترین کار اینه که به پزشک مراجعه کنه.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر، صحبت های خیلی خوبی بود. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من هم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان محترم.
خب، در لحظات پایانی برنامه امروز زربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور،
پروردگارا بر حضرت محمد و آلش درود فرست و ما را از نعمت بزرگ راه مستقیم و مسیر هدایت بهره‌مند ساز. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، شنونده‌های گرامی، دوستان مهربان و همیشه همراه در وادی نور، عصرتان بخیر و دلنگیز. باز هم افتخار داریم که در یک عصر دیگر در کنار شما با قرآن مأنوس باشیم و همراه شما آیات دلپذیر قرآن را زمزمه کنیم و چه از این بهتر. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. در کنار شما هستیم و همکاران ما بخش‌های مختلفی را آماده کردن، پیشکش حضور شما خواهد شد. اما اگر شما هم نظری دارین، خیلی خیلی خوشحال میشیم که برای برنامه بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
Mm-hmm.
واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند قرآن را فرا گیرید، چرا که خدا با آموختن آن به شما شرافت می بخشد. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم،
خوشحالم از این که امروز هم با بخش واژه‌های نور در خدمت شما هستم. عزیزان، کلمه شی به معنای چیز 279 بار در قرآن آمده است. در آیه اول سوره مبارکه حج می‌خوانیم:
إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
قطعاً زلزله روز قیامت چیزی بس بزرگ است. چند عبارت متداول و معروف قرآنی را بشنوید.
إن الله على كل شيء قدير.
قطعاً خدا بر هر چیزی تواناست.
إن الله بكل شيء عليم.
قطعا خدا بر هر چیزی داناست.
إن الله كان على كل شيء شهيدا.
قطعا خدا بر هر چیزی گواه است. آیه 62 سوره زمر می فرماید:
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
خداوند آفریننده هر چیز است و او بر هر چیزی وکیل است. این نکته هم قابل توجه است که اعراب آخر کلمات در معنای آن تأثیری ندارد، یعنی شیئه، شیئه، شیئو، شیئون، شیئن و شیئا به یک معناست. در پرتکرارترین عبارات و جملات قرآنی کلمه شیء وجود دارد.
الله 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 یا الله.
جمع کلمه شیء اشیاء است و 4 بار در قرآن کریم آمده است. آیات 85 سوره اعراف، 85 سوره هود، 183 سوره شعراء و آیه 101 سوره مائده، که در آیات 85 سوره اعراف، 85 سوره هود و 183 سوره شعراء این عبارت آمده است:
ولا تبخسوا الناس اشیاءهم.
و چیزهایی که مردم دارند حقیر و ناچیز مشمارید. در آیه 101 سوره مائده می‌خوانیم:
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
ای مؤمنان، از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما فاش گردد موجب اندوهتان شود، و اگر به هنگام نزول قرآن از آن بپرسید حکم آن برای شما روشن خواهد شد. خدا از آن سوالات بیجا درگذشت و خداوند آمرزنده بردبار است. الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله. از همراهی همه شما عزیزان با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم. عصرتان بخیر و خدا نگهدارتان.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه دروادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته و طور مختصر با سوره مبارکه انفطار که 82مین سوره قرآن کریم است آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این سوره مبارکه آشنا شویم.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا. اتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
عزیزان، سوره انفطار 19 آیه دارد و پنجمین سوره در جزء 30 قرآن کریم است. آیه 6 این سوره مبارکه و آدمیزاد چنین هشدار می‌دهد: ای انسان، چی چیزی تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را تلاوت نمودند فرمودند: جهل و نادانی انسان باعث جرأت و غرورش شده است.
في أي صورة
الله.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در بصره خطبه خوانده و فرمودند: ای گروه پیروانم، بر کرداری که از ثوابش بی نیاز نمی باشید شکیبا باشید و از ارتکاب کاری که صبر بر عذابش ندارید خود را نگه دارید. صبر بر طاعت خدا آسان تر است از صبر بر عذاب خدای متعال. بدانید شما عمر محدود و آرزوی بلند و نفس چند دارید. بناچار عمر به سر می رسد و دفتر آرزو به هم نهاده می شود و نفسها به پایان می آید. در این هنگام عشق از دیدگان مبارک حضرت علی علیه السلام جاری شد و آیات 10-12 سوره مبارکه انفطار را تلاوت فرمودند که می فرماید: یقیناً نگهبانان بر شما گمارده شده، آنان نویسندگان بزرگوارند که می دانند شما چه می کنید. قرآن دوستان عزیز و ارجمند، سوره مبارکه انفطار تنها سوره است که با نام خدا به پایان می رسد. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما خوبان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 12-14 سوره هود آشنا شویم.
داستان آیات.
پس از آنکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مسئولیت هدایت بشر را عهده‌دار گردید، عزم خیش را برای نجات گمراهان مانده در بیراهه‌های تاریک این دنیا جزم کرد. او برای رسیدن به اهداف متعالی و الهی خیش مشکلات بیشماری را به جان خرید، ولی دست از تلاش نکشید. در مقابل مخالفان پیامبر هر روز بر دشمنی خیش می افزودند و از ترس به خطر افتادن منافع خیش به آزار او و یارانش می پرداختند. علاوه بر آن، نادانی مردم نیز راه را بر هر گونه توطئه چینی مشرکان بر ضد رسول حق صلی الله علیه و آله و سلم هموار می ساخت. پیامبر دلسوز که جز بر رستگاری مردم نمی اندیشید، بی هیچ ترس و واهمه‌ای محکم و استوار برای نجات گمراهان آن همه ناملایمات را با آغوش باز پذیرا می شد و این بر لجاجت و توطئه افیانی های شیطانی کافران می افزود. مشرکان از این نکته غافل بودند که خدا نگاهبان پیامبر و دین پاک اوست. هرگاه خداوند آیاتی را بر رسولش نازل می کرد، حضرت محمد با روحیه‌ای تازه و عزمی راسخ‌تر از گذشته آن را به مردم ابلاغ می کرد. با این حال گاهی شرایط و مصلحت‌های عمومی پیامبر را بران می داشت تا آیاتی را که به ابلاغ فوری آن مأمور نشده بود دیرتر به آگاهی مردم برساند. البته گاهی تأخیر در ابلاغ ممنوع نبود، ولی از آنجا که شتاب و قاطعیت در پیام رسانی اولویت داشت، خداوند پیامبر خود را از نظر روانی تقویت می کرد تا با صلابت بیشتر و برخورد جدی تر با مخالفان از جار و جنجال و درخواست های بی اساس و بهانه جویی های مسخره آنان وحشتی به خود راه ندهد. برای نمونه، روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با امام علی علیه السلام فرمودند: من از خدا خواستم که میان من و تو برادری برقرار سازد و اجابت شد. همچنین خواستم که تو را وصی و جانشین من قرار دهد. آن نیز اجابت گردید. این مطلب بر اساس بعضی مصلحت‌ها با تأخیر به مردم ابلاغ گردید. هنگامی که این سخن به گوش مخالفان رسید، سخت برآشفتند و از روی دشمنی و عداوت گفتند: اگر محمد راست می‌گوید و خداوند همه خواسته‌هایش را اجابت می‌کند، پس چرا او از خدای خود فرشتگانی را نخواسته است تا برای پیروزی بر دشمنانش به ویاری رسانند؟ اگر راست میگوید، چرا از پروردگار خیش گنجی نمیخواهد تا او را از فقر و بیچارگی برهاند؟ در این هنگام خداوند آیات 12-14 سوره هود را نازل کرد و از پیامبر خواست که به دلیل وحشت از تکذیب مخالفان در ابلاغ آیات تأخیر روا ندارد.
شاید ابلاغ بعض آیاتی را که به تو وحی می شود به خاطر عدم پذیرش آنها ترک کنی و به تأخیر اندازی و سینه ات از این جهت تنگ و ناراحت شود که می گویند چرا گنجی بر او نازل نشده و یا چرا فرشته ای همراه او نیامده است. ابلاغ کن و نگران و ناراحت مباش، چرا که تو فقط بیم دهنده ای و خداوند نگاهبان و ناظر بر همه چیز است و به حساب آنان می رسد. آیا می گویند او به دروغ این قرآن را به خدا نسبت داده و ساختگی است؟ بگو اگر راست میگویید شما هم 10 سوره ساختگی همانند این قرآن بیاورید و تمام کسانی را که میتوانید غیر از خدا برای این کار دعوت کنید و اگر آنها دعوت شما را نپذیرفتند، بدانید قرآن تنها با علم الهی نازل شده و هیچ معبودی جز او نیست. آیا با این حال تسلیم می شوید؟
تشکر که شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه دل جان را تراوت می‌بخشیم و تلاوت آیات 284 و 285 سوره بقره با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانيه
فكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 284 و 285 سوره بقره بود با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز، شنونده های گرامی، همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و میریم به سراغ خانش پیام های پر از مهر شما که از راه دور و نزدیک به ما رسیده. زینب جان حسین زاده از هرات پیام فرستادن، گفتن سلام و خسته نباشید عرض میکنم با تمام دستان در کاران برنامه در وادی نور. از زحماتتان تشکر میکنم و تشکر از جناب آقای شجاعی به خاطر اجرای بخش تفسیر قرآن که چقدر مفید است و ما چقدر استفاده کردم از این بخش. بسیار بخش خوبی است و آیات قرآن را به صورت ساده و روان تفسیر میکنه. خوشحال هستیم زینب جان عزیز که این برنامه و بخصوص این بخش از برنامه مورد استفاده خودت قرار گرفته و دوستش داشتی. انشالله باز هم دریافت کننده پیام های پر از مهر خودت باشیم.
قرآن 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی
تشکر از شما دوستان عزیز که همچنان با برنامه در وادی نور همراه هستین. جناب آقای شجاعی همکار خوب ما در ادامه برنامه با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 26 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
و فرعون گفت بگذارید موسی را بکشم و او پروردگارش را بخواند تا نجاتش دهد، زیرا من میترسم که آیین شما را دیگرگون سازد و یا در این سرزمین فساد برپا کند.
در برنامه قبل به تلاش حضرت موسی برای دعوت فرعون به پرستش خداوند یکتا و دست برداشتن از آزار و شکنجه قوم بنی اسرائیل اشاره شد. این آیه می فرماید در برابر این دعوت که همراه با معجزه و برهان بود، فرعون که گرفتار خوی تکبر و بزرگی طلبی بود به اطرافیان و درباریان خود گفت اگر موسی را به حال خود رها کنیم مردم را به شورش علیه حکومت ما وامی دارد، آیین مردم را تغییر می دهد و جامعه را به فساد و تباهی می کشاند. در اینجا فرعون دو دلیل برای تصمیم خود برای قتل موسی ذکر می کند. او می گوید از این می ترسم که آیین شما را عوض کند یا این که فساد را بر روی زمین آشکار سازد. اگر سکوت کنم آیین موسی به سرعت در اعماق دلهای مردم مصر نفوذ می کند و آیین بت‌پرستی جای خود را به یک آیین یکتاپرستی می دهد. بناهن مصلحت این است که هرچه زودتر او را به قتل برسانم. البته از دریچه نگاه فرعون دین چیزی جز پرستش او یا بت‌ها نبود. آیین مورد نظر او تنها در جهت فریب و تحمیق مردم و وسیله‌ای برای مقدس شمردن سلطه جابرانه آن حاکم خونریز و مستبد بود. فساد نیز از نظر فرعون نهضت و حرکت مردم علیه حکومت ظالمانه او و آزاد شدن مردم محروم و دربند و محو آثار شرک و بت‌پرستی از جامعه بود. البته این شگردهای تبلیغاتی برای مقابله با حق به فرعون اختصاص ندارد، بلکه همواره در طول تاریخ جباران و مفسدان برای توجیه جنایات خود و مبارزه با مردان خدا به این بهانه‌های دروغین متوسل شده‌اند. همانطوری که امروز نیز نمونه‌های عینی آن را در گوشه و کنار جهان مشاهده می‌کنیم. به هر حال فرعون با اشاره به این دلایل گفت که تنها راه چاره این است که موسی را از میان برداریم و به او بگوییم اگر راست میگویی که خدا تو را فرستاده است، خدایت را بخوان تا تو را از دست ما نجات دهد. البته اکثر درباریان و مشاوران فرعون با این نظر او موافق نبودند. آنها می‌دانستند که با توجه به جایگاه مهم موسی در میان بنی اسرائیل، کشتن او بازتاب منفی گسترده‌ای در میان مردم خواهد داشت و موجب شورش و سرکشی آنها خواهد شد. به علاوه آیین او مؤمنان و هواخواهان بسیاری پیدا خواهد کرد و جریان امور به کلی از دست حکومت خارج خواهد شد. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. اول اینکه منطق حکومت‌های استبدادی و فرعونی کشتن و از میان برداشتن رهبران حق است. نکته دوم این که از آنجا که حاکمان مستبد و سرکش بقای خود را در حفظ وضع موجود می دانند، هر گونه حرکت اصلاحی در جامعه را فسادانگیزی و برهم زدن ثبات آن می خوانند. آنها مصلحان دینی و اجتماعی را به عنوان افرادی مفسد معرفی می کنند که قصد دارند نظام جامعه را به هم بریزند. و نکته پایانی این که در نظام‌های استبدادی اگر آرامش و امنیتی هم برقرار باشد به خاطر سرکوب و خفقان پلیسی است، نه آرامش و امنیت واقعی در سایه آزادی اندیشه و بیان. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، وقدر بی شکران، شکران یا ربی شکران.